روشن آل محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
با نام و یاد خداوند مهربان و بخشنده، سلام و احترام به شما هموطنان عزیزم در هر جای ایران عزیزمون که دارید صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید. امروز اول اسفند ماه 1399 و هفتم رجب 1442 در دومین نوبت پخش برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما هستیم. بنده آرش دارابی به همراه همکارانم جناب آقای علی اصغر شرفی تهیه کننده، علی میرزاییان صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی تا ساعت 22 با برنامه‌های متنوع این رسانه دینی مهمان لحظات شما هستیم. در این لحظه با آرزوی تأجیل در فرج آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف دعوت میکنم برنامه پرسمان مهدوی رو بشنوید.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. ای عشق، تو آمدی حیاتم دادی، از ظلمت و تیرگی نجاتم دادی. من تشنه یک سرود روشن بودم، جامی ز زلال صلواتم دادی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام و درود و صلوات خداوند بر صاحب العصر و الزمان، خلیفه الرحمن، مظهر الایمان، حضرت صاحب الزمان، و سلام شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف برنامه پرسمان مهدوی. بنده به اتفاق همکاران عزیزم در خدمتتون هستیم و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی یوسفیان. استاد سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حبیبی و سلامش. همه شنوندگان خوب برنامه در خدمتتون هستم.
شما شنونده بزرگوار اگر مایل هستید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید، همین الان میتونید به 30553 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 025-329-10551 و 329-10552.
یا ابن الحسن روحی فی دار متى ترانا و نرار، فليس محبوبي سواك، فليس محبوبي سواك.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی. اگر از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم با ما همراه هستید خیلی خوشحالیم بابت همراهی شما عزیزان شنونده. با اجازه کارشناس محترم برنامه بریم سراغ سوالاتی که به 3553 پیامک فرمودید. حاجی اجازه می‌فرمایید؟
خدمتتون هست.
زنده باشید. 0913 65 77. حاجی سوالی پرسیدن که خب فکر می‌کنم سوال خیلی از خانم‌ها باشه. گفتن من یک خانم جوان هستم و واقعا دوست دارم در راه امام زمان علیه السلام قدم بردارم، اما نمی‌دونم چه کاری انجام بدم، وظیفه‌م چیه؟ یک نفر به من گفت اولویت با خانواده است، یعنی همسر و زندگی، و قبول دارم که اولویت هست، اما اینکه برای امام زمان چه کاری باید انجام بدیم و وظیفمون چیه رو نمیدونم، توضیح بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. این مدل سوال کردن حالا فقط تو فضای خانم ها نیست، برای آقایون هم شبیه به این سوال هست که چه کاری برای امام زمان انجام بدیم. خب طبیعتاً این تعابیر یه تعابیری هست، مقدار مشکل هست آدم بخواد در این زمینه حرف بزنه، چون اصل حرکت یک انسان در برابر امام متابعت، تبعیت و پیروی هست. اگر ما اطاعت از امام بکنیم وظیفمون رو انجام دادیم.
بله.
طبیعتاً تو زمان غیبت یک مقداری مشکل تر میشه، وقتی امام رو انسان نمیتونه باهاشون ارتباط ظاهری برقرار کنه و سوال کنه. شبیه به این سوال، سوال دیگری هست که در لابلای فرمایش این خانم هم بود، وظیفه ما چیست؟
بله.
این اگر من وظیفم رو انجام بدم، طبیعتا اون کاری که نسبت به امام باید انجام میدادم رو انجام دادم. یا گاهی وقتا این مدل سوال میکنن چه کار کنیم امام زمان علیه السلام از ما راضی باشه. طبیعتا کسی که وظیفش رو در قبال امام انجام بده که همون متابعت و پیروی هست، خب وظیفش رو انجام داده و رضایت امام رو هم جلب کرده. حالا اگر بخوایم با توجه به این که خانم سوال کردن پاسخی رو بدیم، من به ذهنم میاد دوتا نکته رو خانم باید رعایت بکنن. یک نکته اون وظیفه عام هست که تا حد زیادی هم میشه گفت دین زن و مرد فرقی نیست، اون انجام دستورات خداوند تبارک و تعالی، اون چیزی که از دین انسان یاد گرفته انجام بده و سعی بکنه اطلاعات دینیش رو هم پیش ببره. گاهی وقتا میگیم خب این که معلومه چیزی نیست، یعنی دیدید گاهی وقتا بعضیا خیلی سرد و سبک برخورد میکنن، در حالی که وقتی ما به روایات عصر غیبت نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا خیلی برخورد سنگین و جدی هست. مثلا در روایتی هست که حضرت یاد میکنن از انسانها و دوست دارن افرادی رو ببینن در زمان غیبت، خدای نشونم بده برادرانم رو. وقت تو یه تعبیر داره حضرت میگن اینها کسانی هستن که دینشون رو حفظ کردن، مانند اینکه یک پاره آتش در دست گرفتن.
بله.
یا در یه جایی داره که حضرت دوست دارن برادرانشون رو ببینن، ادبیات خیلی عجیب هست، اینها کسانی هستن که ارتباط قلبیشون رو با امام حفظ کردن، اون حب و بغضشون رو، دوستی و دشمنیشون رو سعی کردن با رضایت امام همراه بکنن. پس یکی این هست که ما سعی کنیم رفتارهای دینی که بلد هستیم انجام بدیم از حیث ظاهر، و همونطور قلبمون رو هم کنترل بکنیم، اون ارتباطات قلبی، دوستی ها و احیانا دشمنی هامون رو جوری انجام بدیم که به امام ما رو متصل بکنه. اما با تجربه این که ایشون خانم هستند و سوال کردن، فکر میکنم اگر نگاه بکنیم به یک سری از روایت ها تا حد زیادی پاسخ این خانم روشن میشه.
بله.
ما تو مجموعه روایاتمون در رابطه با یاران امام مهدی علیه السلام در زمان ظهور میخوریم به این که در کنار 313 نفر 50 تا زن وجود دارن، یعنی تو مجموعه ای از روایات این هست که 50 زن هم در اون رتبه نخستین در کنار یاران حضرت حضور دارن. اون وقت حالا جالب اینه، وقتی نگاه میکنیم به روایات میبینیم اسم تعدادی از این خانم ها اومده، اون وقت عموم این خانم هایی که اسمشون اومده مادر شهیدن.
عجب.
بله، این خیلی مهمه، اسم حضرت آورده. حالا اگر کسی از خانم ها بخواد بخونه، یک کتابی هم داریم جناب استاد حجت الاسلام و مسلمین جواد جعفری نوشتن، بانوان رجعت کننده، خیلی جالبه، اینا مادر شهید هستن. من میخوام به این خانم محترم و همه خانم های بزرگوار ایران زمین بگم، شاید بتونیم بگیم بهترین کاری که، مهمترین کاری که، اولین کاری که یک خانم میتونه برای امام زمان انجام بده این هست که علاوه بر این که سعی میکنه خودش رو تو مسیر حضرت، یاری حضرت آماده بکنه، نسل منتظر و آماده ای رو برای حضرت سعی بکنه تربیت بکنه. خوب هست یاد بکنیم از اون کلام امام بزرگوار ما، موقعی که قیام 15 خرداد به خاک و خون نشست، بعد به آقا فرمودن سید با کی میخوایی با این حکومت به جنگی، آقا یه جمله شیرینی فرمودن، فرمودن که یاران من در گهواره ها هستن.
بله.
اون مادران فداکار فرزندانی رو تربیت کردن که امام راحل با همراهی اونها و جانفشانی اونها یک کاری کرد، در این قرن شد کارستان، انقلابی رو ایجاد کرد که طبق فرمایش مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم، اصلا ادبیات سیاسی دچار تغییر و دگرگونی شد. لذا شاید بتونیم بگیم بهترین کاری که یک خانم انجام میده و وظیفه‌ای هست که خداوند هم روی دوش اونها گذاشته، تربیت نسل هست. من یک جمله دیگر در پایان عرایزم عرض بکنم.
خواهش بکنم.
کشور ما کشور فاطمی است. حالا نام شهدا، نام جوانان و فداکاران برده شد توی جبهه. خب خیلی ها با نام زهرای مرضیه سلام الله علیها، سربند یا زهرا، برای حفظ میهن جانشون رو فدا کردن. شما نگاه میکنید موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها ازدواج میکنن، بعد همراه امام علی علیه السلام میان خدمت پدر، که خب ما الان وارد یک مرحله جدیدی شدیم، شما یه تقسیم کاری برای ما داشته باشید. نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که کارهای داخل خانه با دخترم زهرا، کارهای بیرون خانه با علی. بعضی ها فکر میکنن که بابا جاروکشی و پخت و پز و، نه، اون کار اصلی که باید صورت بگیره ساختن آینده است.
بله.
و ساختن آینده توسط افرادی شکل میگیره که آینده ساز باشند، و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها همین کار رو کردن. سه فرزند بزرگوارشون تو طول تاریخ چه حرکتی رو شکل دادن، و اوج این حرکت در واقعه امام حسین علیه السلام و زینب کبری سلام الله علیها در عاشورا بود که در طول تاریخ داره پرتو افشانی میکنه. پس خوب هست این خانم همون مسیری که زهرای مرضیه سلام الله علیها پیش گرفتن، همون مسیر رو پی بگیرن که تربیت فرزندان آینده هست.
در واقع مسیر عبودیت خداوند بزرگ که منتج بشه و منتهی بشه به تربیت فرزندان مهدی باور و مهدی آور. انشاءالله که همه مادرها و خانمهای بزرگواری مسیر رو به بهترین شکل ممکن طی بکنن. خیلی ممنونم، انشاءالله باز هم در خدمتون خواهیم بود. عزیزان شنونده، در فضای مجازی ما رو با RM_پرسمان همراهی بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
سلام، وقتتون بخیر. من از کارشناس برنامه‌تون یه سوالی داشتم، اینکه
من 15 سالم که بود از یکی از علمای بنام این جمله رو شنیدم که امام زمان ظهور میکنن و پیرمردهای شما هم امیدوار باشن به دیدار ایشون. من الان 43 سالمه و تمام پیرمردهایی که من میشناختم همشون از دنیا رفتن. میخواستم ببینم در مورد این صحبت نظرشون چیه و کلا این حرفی که من فهمیدم از یک عالم بنام منظورشون چی بوده. ممنون از راهنمایی شما. خداحافظ.
بله خیلی ممنونم از این برادر بزرگوار حاجا یوسفیان. خب شاید ما هم الان شنیدیم بارها گفتن که مثلا فلان عالم بزرگوار فرمودن که دیگه حتی پیرمردها منتظر باشن امام زمان ان شاء الله ظهورشون نزدیکه. داستان چیست؟
ببینید در مجموعه روایی ما مباحثی رو داریم که محتوای این حرف رو تأیید میکنن، اما اینکه اون روایات رو چطور بخوایم برای مردم بیان بکنیم گاهی وقتا ادبیات متفاوت میشه.
درست.
ما تو مجموعه رواییمون این رو داریم که شما همتون همیشه منتظر ظهور باشید و هیچ وقت ظهور رو دور نبینید، هیچ وقت کمان نکنید دیگه از ما گذشت، دیگه عمر ما به سر رسید، دیگه ما آقا رو نمیبینیم. اینطور نیست. مثلا شما نگاه بکنید در همین دعای عهدی که به ما سفارش کردن، سعی بکنید هر روز صبح بخونید و اگر کسی مقید باشه این دعا را بخواند، از یاران امام زمان هست و حتی در بخشی از این دعا داره که اگر من قبل از ظهور از دنیا رفتم خدایا من را در زمان ظهور عمر دوباره به هم عنایت کن، در اواخر این دعا داره انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. دشمنانی که تو فضای دنیا هستن نقطه ثقل نگاهشون و همه افق دیدشون توی دنیا هست، اونها اصلا برای موعود و منجی و امام زمان علیه السلام اصلا چیزی رو قبول ندارن و پرونده ای رو باز نکردن، در حالی که ارادتمندان و دوستان حضرت مستضعفان مظلومان چون همه هویت خودشون رو، شخصیت خودشون رو، عزت خودشون رو در بود امام زمان، عنایت او، همراهی او، امامت او، مدیریت او میدونن، هر لحظه انتظار دارن که او بیاد. و این که توی روایات ما آمده همیشه منتظر باشید یعنی کسی فکر نکنه دیگه از ما گذشته. ظاهرا این عالم بزرگوار هم حالا چون اسم نبردن ما هم شاید لازم نباشه اینجا اسم ببریم، به همین صورته که کسی این حالت برای شکل نگیره که دیگه گذشت چرا نیمده. چون ما تو مجموعه رواییمون داریم یکی از مشکلات آخر الزمان این حالت فتنه هایی هست که شکل میگیره و یکی از این فتنه ها که سنگینم هست شبهه هایی هست که در مورد اصل وجود امام زمان و آمدن او شکل میگیره. ببینید الان این برادر بزرگوار یه جمله فرمودن یه خورده سنگین هست. پیرمرد هایی که من میشناختم همه از دنیا رفتن ولی خب اتفاقی نیفتاد. این حالا ما کلام این عزیزمون رو اینطوری معنا میکنیم که ایشون براش یک سواله، یا مثلا دوست داشت کاشی این کسانی که میشناخت و از دنیا رفتن زمان ظهور رو درک میکردن. ولی تو مجموعه روایی ما داره که شبهاتی شبیه به این شکل میگیره و حتی عده‌ای دچار ارتداد میشن، اصلا کلان انکار میکنن داستان ظهور رو، اصل قیام جهانی امام مهدی علیه السلام رو. پس اگر بخوایم بگیم منظور اون عالم چی بوده، اگر با رویکرد روایی بخوایم نگاه بکنیم میگیم منظور این عالم این بوده که هیچ کسی نیاد بگه که دیگه تمام شد، دیگه از من گذشت، من امام زمان رو نمیبینم. یک روزه ای مرحوم آقای کافی دارن
رحمت الله
یه حالت درد دلگونه است که آقا جان بچه هامون بزرگ شدن، بزرگ هامون پیر شدن، پیرها از دنیا رفتن، تو نیامدی. این گاهی وقتی این حالت پیش میاد که نه دیگه معلوم نیست به ما برسه اگر مشکلات هم زیاد باشه. بنابراین هیچ وقت انسان ظهور رو نباید دور بداند، هر لحظه ما باید منتظر ظهور باشیم و امیدوار هستیم که با آمدن حضرت همه این دردها و غمها تمام بشه
انشاءالله. کسی آرام می آید، نگاهش خیس عرفان است، قدمهایش پر از معنا، دلش از جنس باران است. کسی فانوس بر دستش بسان نور می آید، امید قلب ما روزی زراح دور می آید.
بیا بیا قدمی هم به چشم ما بگذار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار. بیا به کلبه تاریک من نگاهی کن، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء. بیا مولا مولا،
کوتاه‌ترین دعا برای بزرگترین آرزو همیشه ورد زبان عاشقان امام زمان علیه السلام هست، یعنی اللهم عجل لولی کل فرج. اینجا رادیو معارف هست، برنامه پرسمان مهدوی رو تقدیمتون میکنیم. استاد یوسفیان به پرسش‌های مهدوی شما عزیزان پاسخ میدن. باز هم بریم سراغ 3553. حاجا گفتن مسعود سعیدی هستم از تهران، بعد گفتن عبارت آخر الزمان که در همه جا به کار میره و هالیوود هم بسیار به اون میپردازه و اون رو انتهای جهان و تخریب کره زمین معرفی میکنه و همگان رو از ظهور حضرت مهدی علیه السلام میترسونه و قبر رو منجی معرفی میکنه، آیا با همین کلمات در روایت مهدوی اومده یا این هم از دروغهایی که ما هم به کاربرد اون مبتلا شدیم؟ بعد گفتن چون زندگانی متعالی بشر تازه بعد از ظهور حضرت شروع میشه و با رجعت ادامه داره.
بله، عبارت آخر الزمان توی روایات آمده. بله. یعنی یک واژه‌ای نیست که مثلا جدیداً جعل شده باشه و ساخته شده باشه، این در روایات آمده. اما اون که در روایات آمده با اون چیزی که در غرب هست یک مقداری نیاز به دقت داره. ببینید چند تا امر مسلم هست که هم در روایات ما هست هم در متون مقدس سایر ادیان.
بله،
یک امر مسلم این هست که قطعاً منجی خواهد آمد، یعنی این چیزی نیست که کسی بخواد شبهه‌ای درش
باشه. یعنی اعتقاد منجی در همه ادیان هست؟
همه ادیان هست، چون یک امر مسلمی هست نتونستن روی انکار این ورود پیدا بکنن. این یه نکته. نکته دیگر این هست که در عموم متون ادیان آمده که منجی قبل از این که بیاید اوضاع جهان اوضاع نابسامانی است، به هم ریختگی های زیاد هست، هم فضای طبیعت دچار نابسامانه میشه، هم فضای اجتماعی و زندگی مردم دچار نابسامانه میشه، جنگ ها، بیماری ها، اون فضاهای خشکسالی، باران های به ظاهر غیر موقع، سیل ها، اصلا یک اوضاع به هم ریخته ای هست، کشتار زیاد میشه، مرگ و میر زیاد میشه، تخریب زیاد میشه، مردم در یک سردرگمی به سر میبرن. این هم یک امر مسلمیه. مطلب دیگه این هست یه چیز روشنی هست که منجی و موعود که بیاید، همه این رو گفتن، با ظلم و جور یک مبارزه جدی فراگیر به قول معروف نهایی داره، یعنی یک مبارزه با ظلم که شکل میگیره تا آخر این مبارزه ادامه داره و بساط ظلم و جور بسته میشه.
بله.
ما تو روایاتمون هم داریم که حضرت که میآیان جهان را پر از عدل و داد میکنن، همونطوری که پر از ظلم و جور شده.
تمام ولاد ظلم و جور.
اینا امر مسلمیه، فقط ما نمیگیم، بقیه هم میگن. خب چه کار بکنیم؟ کی چه کار بکنه؟ غرب. غربی که زندگی خودش رو، هالیوودی که سردمداران استکباری که پایه زندگی خودشون رو تو فضای دنیا چیدمان کردن و سلطه و سیطره بر مردم دنیا اصلا شالوده زندگی و وجودشون هست. اینا باید چه کار بکنن؟ اینها نمیتونن آمدن منجی رو منکر بشن چون هست.
بله.
یه بار اومدن یه کاری رو انجام دادن، یه مقداری نتیجه گرفتن و اون کار این بود که فضای جهل و بیخبری رو اومدن ترویج کردن.
درست.
اصلا چنان فکر و ذکر مردم رو گذاشتن تو فضای دنیا و لذت‌های دنیا، به قول یه تعبیر ما داریم میگیم خواب خرگوشی، اصلا عموم مردم تو فضای غفلت بودن. یه تک صداهایی گاهی اوقات توی بعضی از کشورها آزادی خواهانی بودن که خیلی سریع سر و صدا میخوابید، تا اینکه انقلاب شد. انقلاب ما یک انقلابی نبود که فقط در مرزهای جغرافیایی ما بمونه. تفکر انقلاب که بر اساس ظلم ستیزی، آرمان خواهی برای کل انسانها و نجات برای بشریت بود، این خیلی سریعتر از اون چیزی که غرب فکر میکرد در دنیا پیچید، به گونه ای که حتی در فضای خود غرب هم مردمش با یک ادبیات دیگری آشنا شدن. یعنی شما این لایه رویین غرب رو کنار بزنید، در باطن مردمی که در مغرب زمین زندگی میکنن همون خواستی هست که در کشور ما هست، یعنی آمدن یک نجات بخشی که زندگی انسانی رو برای همه قرار بده. خب چه کار بکنیم الان؟ دیگه نمیشه انکار کرد، نه فضای غفلت و بیخبری هست. بیایم وارد یک مرحله دیگری بشیم و اون چی هست؟ و اون این هست که جای شاکی و متهم رو عوض بکنیم، جای دوست و دشمن رو عوض بکنیم. بیاییم به جای این که منجی رو دیگران مطرح بکنن، خودمون رو منجی قرار بدیم. لذا یه فضای سنگینی در قلب شکل گرفت، این حرکت دجالگونهی که بعض وقتا میگن، یک دروغ بزرگ شکل گرفت که بیان منجی حقیقی رو دجال معرفی بکنن، یعنی ضد منجی، و منجی حقیقی رو هم خودشون معرفی بکنن. و به عبارت دیگه اون تقابلی که با تفکر غربی و مکتب غرب داشت شکل می گرفت، این تقابل رو از بین ببرن و خودشون رو دوستدار سعادت، هدایت قرار بدن، کاری که دجال هم انجام میده. پس این که ایشون گفتن تو روایات مهدوی آمده یا نه، یه خوردش اومده. صحبت از دجال داریم، صحبت از نابودی و به هم ریختگی داریم، اما یه مقدارش نیمده. اونا چیه نیمده؟ اونی که نیمده توی کارهای اینها این هست که منجی واقعی کیست. من به نظرم میاد از این آیه قرآن هم خوب هست استفاده بکنیم. تو قرآن کریم داره که یهودی ها اهل کتاب انقدر با ویژگی های پیامبر آشنا بودن که همونطور که بچه هاشون رو میشناختن، پیغمبر آخر الزمان رو هم میشناختن، اما تا پیامبر اومد انکار کردن. خیلی مهم.
نه.
مثل فرزندانشون پیغمبر رو میشناختن. این دولت های غرب اینها هم بیش از ما امام زمان رو میشناسن. بنابراین تو روایات این هست که فضای سنگینی هست، ولی منجی حقیقی رو اینها معرفی نمی کنن، چون منجی حقیقی اینها رو از بین خواهد برد. یه جمله هم این آخر ایشون فرمودن حرف درستیه. با آمدن امام زمان علیه السلام تازه حرکت بحشر شروع میشه. این برگرفته از فرمایش مقام معظم رهبری هم هست که ایشون فرمودن، قریب به این نقل به معنا دارن میکنم، در دیداری که با دانشپژوهان مرکز تخصصی مهدویت داشتن، اینکه وقتی زمان ظهور بشه بشر تازه از جاده سنگلاخ وارد یک جاده همواری میشه تا حرکت خودش رو ادامه بده.